أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. این روایت در اعمالی مرحوم شیخ طوسی هست که امام صادق علیه السلام به داوود ابن سرحان فرمودن یا داوود ابلغ موالی ان السلام و انی اقول رحم الله عبدا اجتمع ما آخر فتذاکر امرنا فَإِنَّ ثَالِثَهُمَا مَلَكٌ يَسْتَغْفِرُ لَهُمَا وَمَجْتَمَعَ اثْنَانِ عَلَى ذِكْرِنَا إِلَّا بَاهَ اللَّهُ تَعَالَى بِهِمَ الْمَلَائِكَةِ فَإِذَا اجْتَمَعَتُمْ فَاشْتَغِلُوا بِالذِّكْرِ فَإِنَّ فِي اجْتِمَائِكُمْ وَمُذَاكَرَتِكُمْ إِحْيَاءَنَا و خیر الناس من بعدنا من ذاکر به امرنا و دعا الى ذکرنا. امام صادق علیه السلام به داوود ابن سرحان که یکی از اصحابشون هستن میفرمایند که به دوستان من از طرف من سلام برسون و این رو بهشون بگو که من بهشون میگم، من میگویم رحم الله عبدن، رحمت خدا شامل اون بندهی باشد که با دیگری با هم اجتماع داشته باشن و صحبت راجع به امر ما بکنن. قدر متیقن این امرنا ولایت اهل بیته. در خیلی از موارد قرآن در روایات هست رجلون یعرف هذا الامر، یعنی کسی که ولایت رو قبول داره. عرفه هم خیلی وقتا در کلمات به معنای قبول رسمی، به رسمیت میشناسه، نه میشناسه یعنی میفهمه، میفهمه که ارزشی نیست. شاید خیلی از معاندین هم ولایت اهل بیت رو میدانستن. عرفه یعنی به رسمیت میشناسه، یعنی ایمان داره به این. اگه این طوری باشن، یعنی دو نفر با هم راجع به امر ما صحبت بکنن، سومیشون ملکی است که استغفار میکنه برای اونها. و هیچ وقت دو نفر بر یاد ما، دیگه این خیلی کلیه، جمع نشدن، یعنی هر دو نفری که از ما صحبت بکنن، خدای متعال به وجود این دو نفر بر ملائکه مباهات میکنه. پس وقتی با هم جمع شدید به یاد ما خود را مشغول کنید که در اجتماع و یاد کردن ما احیاء ما، و بهترین مردم بعد از ما کسی است که امر ما رو یاد بیاره و دعوت کنه به یاد ما. زا خوبه که بیشتر حرف هامون از کلمات معصومین باشه، از خودمون نگیم. وقتی میخواییم صحبت کنیم، روایت بخونیم، وقتی میخواییم برای کسانی مجلسه ای هست، قدیم ها ظاهرن این رسم بوده که وقتی میشستن فلو هم این میگفته به او حدثنی، برای من حدیث بگو، یعنی از فرمایشات اهل بیت، از نه این که همونطوری بشینیم و یه بله فلسفه برای اینه که همونو بفهمی. بله، چون فهم کلام معصوم خودشونم فرمودن صعبون مستصعبون. خب تا اینجا ادله شیخ اشراق رو بر این که جعل به ماهیت تعلق میگیره مطرح فرمودن، و بعدم خودشون ادله اقامه فرمودن بر این که جعل نمیشه به ماهیت تعلق بگیره. حالا از اینجا یه تنبیه عرشی. عرشی چون قلب المؤمن عرش الرحمن، چیزهایی که به قلب خود ایشون الهام شده اسمشو میذاره تنبیه عرشی، یعنی سابقه نداره، یه چیز ابداعی ابتکاری ایشون میخوان اینجا بفرمون. و اون امر ابتکاری اینه که تنبیه عرشیون، اینه که شیخ الاشراق فی المقاومات یسر به ان النفس حالا طبق قرائت آخون میخونیم این نیتون و وجودون صرف. شیخ اشراق داره در صفحه 115 تا 117 مقاومات، بخشی تلویحات، اشتباه کردم، به تلویحات، تلویحات میشه همون جلد اول مجموع مصنفات شیخ اشراق، صفحه 115 تا 117، صفحه 115 تا 117. عبارتش اینه: تجرد تو به ذاتی و نظر تو فیها فوجد توها انیتن و وجودا. میگه من به خودم پرداختم، از همه چیز خودم رو فارغ کردم، پس یافتم و دقت کردم در خودم، دیدم انیت است و وجود. خب آخوند اینو میفهمه، هر کس دیگه هم شاید باشه همینو میفهمه. خب من هستیم دیگه. کی داره این حرفو میزنه؟ شیخ اشراق. ها چرا ما میگیم انیته ولی ایشون خوندن انیت، و معروف شده که نفس و ما فوقها انیات صرفت لا ماهیت لها. خون تا حالا دو جای دیگه در اسفار این رو از شیخ اشراق نقل کردن و اینم جای سومه که شیخ اشراق میگه آقا نفس وجود محضه. خب اگه شیخ اشراق داره میگه وجود محضه، خب پس اگه وجود محضه مثلا میگیم لافی موضوعه چی؟ مدبر بدنه چی؟ یه اینا جزء حقیقت نفس نیست. یه تا یک صفحه و خورده اینا رو بحث میکنه. و زم الیها انها لافی موضوع الذی هو کرسم للجوهریت. تعریف جوهر رو میخواید بکنید اینو میگید دیگه، موجود لافی موضوع. و باز زم الیها اضافات الالجرم، یه ارتباطاتی با بدن داره که التی هی رسمون لنفسیه. تعریف نفس اینه جوهرون مجردون ذاتن متعلقون بالمادت فعلا. این تعلق به ماده فعلا همون ارتباط به بدنه. اما الاضافات فصادفتها خارجتن انهام، اضافات رو من دیدم اینا خارج از حقیقت نفسه. معلومه اضافه یعنی ارتباط این با شیء بیرونی، پس این داخل در حقیقتش نیست. و اما انها لافی موضوع فامر سلبی، لافی موضوع هم که امرش لا عدمیه، امر سلبیه، اونم که نمیشه حقیقت نفس باشه. پس حقیقت نفس فقط چیه؟ همون وجود و انیته. و اینو هی دنبال کرده تا آخر آخوند از این استفاده کرده که خب شیخ الاشراق یسره به ان النفس انیتون و وجودون سه، هیچی دیگه نداره فقط وجود. بعد که در چیز در نفس اینو گفته، وقت میگه اگه نفس به این بساطته عقل به طریق اولا، میگه و ازا کان آخرش ذاتی علاها زهل بساته، ذات من اینطور بسیط باشه، فل اغول و اولا. اغول به طریق اولا اینطورن، یعنی چه؟ یعنی اونام این نیت و وجود صرفند، آخوند استفاده کرد که یعنی ماهیت ندارند، یعنی ماهیت ندارند، چون وجود چی هست؟ صرفند، هیچی دیگه ندارن جز همین وجود. خب آخوند میگه وقتی ما شیخ اشراق رو اینطور میبینیم که تصریح میکنه به این که نفس و موجودات بالاتر از نفس که به این معروف شده ان نفس و ما فوقها و لذش تهرعن، به این تعبیر نیست تو کلماتش ولی از او اینطور مشهور شده که ان نفس و ما فوقها انیاتون صرفتون لا ماهیت لها، اینا وجود محضند و ماهیت ندارند. میگه حالا که شیخ اشراق تصریح میکنه به این مطلب، پس ف لابد ان یهمل کلماته فی در این که فرموده چی؟ در این که فرموده که وجود امر اعتباریه، فی ان الوجود امر اعتباری و ان الماهیه لا یتصف بالوجود، یه ماهیت متصف به وجود نمیشه، علا امر یوافق و مشتهرعن. به تعبیر دیگه خود آخوند جاهای دیگه گفتن اینا تناقض در بحث اصالت وجود، میگن شیخ اشراق که این همه دلیل میاره بر اعتباریت وجود، چطور یه دفعه وقتی به نفس و عقول میرسه میگه اینا وجود محضن؟ فقط ناقض نفسه، میگه با خودش در تناقضه، یعنی با اون چه خودش گفته داره اونو نقض میکنه، خودشو داره نقض میکنه، خودشو داره نقض میکنه با این حرف. دو جا اینو مسئله رو قبلا تو همین اسفار مطرح کرده، تو همین اسفار جلد اول، و ایشون فرموده اینا با هم تناقض داره. امروز میخواد این تناقض رو حل کنه، پس میاد چه کار میکنه؟ میفرمند که اونی که گفته وجود امر اعتباریه یا گفته ماهیت متصف به وجود نمیشه، این همه دلیل آورده که نمیتونه ماهیت متصف به وجود بشه، اینا منظورش یه چیز دیگه است، تأویل باید بشه، حمل بشه، خودشون هم تصریح میکنه، یعنی چنین ظاهرشو کار نداشته باشه. چرا باید دست از ظاهر بردارید؟ به خاطر این قرینه قطعی، وقتی میگه نفس وجود صرفه، شما چطور میتونی از این دست برداری؟ این یک صریح در این است که وجود تو خارج هست. میگه من تجردت به ذاتی فوجدتها انیتا و وجودا، من خودم رو دیدم وجودم، با علم حضوری یافتم که من وجودم. و میگه وقتی با علم حضوری داره میگه من یافتم که وجودم، این میشه چی؟ علم حضوری هم که خطا بر نمیداره، پس این میشه یک نص. و اگر جای دیگری چیزی گفته خلاف این، اونا رو باید تأویل کرد، یعنی اونا ظهوراتی است که هر وقت در مقابله یه نصی قرار گرفت ظاهری، باید در اون ظاهر چه کاری کرد؟ تصرف کرد. حالا میخواد تصرف کن، حالا شما باشید، فعلا داریم حرف آخوند رو میگیم، فعلا میگیم آخوند اینطوری گفته، ببینید درست نقل میکنیم یا نه. پس باید کلماتش رو در مورد اینکه وجود امر اعتباریه یا اینکه ماهیت متصل به وجود نمیشه حمل کرد برای یه امری که موافق ما مشتهره ان من ان نفس ما فوقها انیاتون صرفه. یه جوری باید اینو حلش کنیم. حالا چه جور حل میکنه؟ ف یو اول تصریح به تأویله در عبارت آخوند اینه هست، و یو اول قوله به اعتباریت الوجود تحویل میشه الى ان مراده من الوجود هو الوجود المصدری عن الوجود بالمعنى العام. آخوند بارها شاید ده جا بیشتر گفته باشه که وجود دو معنا داره. قبلا هم ما اینو بحث کرده بودیم، یه وجود داریم که همون حقیقت خارجیه، این وجود که حقیقت خارجیه این اصیله، این همونیست که ما در بحث اصالت وجود میگیم وجود اصیله. لذا در بحث اصالت وجود گفتیم بحث درباره فرد وجوده، یعنی شما یه شیء خارجی را مثل زید تحلیل میکنید به چی؟ به انسان و وجود. حالا عقل میخواد قضاوت کنه که کدوم اینا اصیلن در تحقق، یعنی یه فرد را تحلیل میکنید به دو جز که هر دوش تشخص داره، ماهیت است و وجود. بحث درباره فرد وجود و بحث در فرد ماهیت. اگر شما در اینجا گفتید وجود اصیله و بعدم گفتید ماهیت فردش با همین وجود موجود میشه، پس تکلیف فرد ماهیت اینجا روشن شد. اون وقت در بحث کلی طبیعی صحبت میشه که حالا که در بحث اصالت وجود معلوم شد فرد هست، میخوایم ببینیم که کلی هم هست یا نه. یعنی اگر انسان متشخص به تشخص زیدی تو خارج هست، آیا انسان تو خارج هست یا نه؟ همه فلاسفه میگه خب بله که هست. چرا؟ چون انسان با تشخص زیدی انسان دیگه آقا، انسانه، یعنی اون مقسم که لا به شرطه که کلی طبیعیه در هر یک از اقسامش هست. خب اگه این قسم که ماهیت به شرط تشخصه تو خارج موجوده، پس مقسم در خارج موجوده. این مثل اینه، یکی از میگه آقا کلمه تو خارج هست یا نه؟ یکی از میگه آقا اگه شما یه دونه کلمه به نام اسم، فقط یه اسم تو خارج داشته باشید، کلمه تو خارج چیه؟ چرا؟ برای اینکه مقسم تو قسمش موجوده. چرا؟ چون قسم چیزی نیست جز همون مقسم به اضافه یه خصوصیت. نه خیر، کلی طبیعی. این بحثیه که لذا بحث اصالت وجود میشه یه بحث، بحث کلی طبیعی میشه یه بحث دیگر. خب اونجا گفتیم اونی که اصیله اون وجوده، وجود به معنای امر خارجی، اون وجود خاص اون اصیله. اما وجود عام یا به تعبیر دیگه وجود به معنای مصدری اسمای مختلفی آخوند برای این داره و تو عباراتش گاهی همه اینا رو با هم میاره که نشون میده که همش یه چیز منظوره. و اون وجود به معنای مصدری یا وجود به المعنى العام الذی قد مر مرارا انه من المعقولات ثانیه. ما نه همون مفهوم عام، همون مفهوم مصدریه، دوتا نیست. تو عبارات آخون دوتاش یکیه و شاهد خیلی روشن تو کلماتش هست که نشون میده که همونی که معنای مصدری میدونه همون رو معنای عام میدونه. قد مر مرارا انه من المعقولات الثانیه و لیس مراده من الوجود الوجودات الخاصه التي هي امور عینیه بل اصیله فی التحقق. میخوایم بگیم آقا شیخ اشراق با ما هم عقیده است، شیخ اشراق هم قائل به اینه که وجود تو خارج هست، ولی کدوم وجود؟ وجود به معنای اسم مصدری، یعنی اون حقیقت وجود، نه به معنای مصدری که اون معنای عام وجوده، نه، وجود به معنای اسم مصدری یعنی همونی که محل بحث در بحث اصالت وجوده. میخواد بگه اون تو خارج هست. بله خیلی وقتا تعبیر ایشون وجود نیست. و این کان یعبر عنه به مقتضا لسان فلسفته، چون فلسفهش فلسفه نوره، تعبیر میکنه از اون وجوده به نور، تعبیر میکنه ازش به نور. و این کان یعبر عنه به مقتضا لسان فلسفته به نور. و همونطوری که ملا صدرا قائل به تشکیک در وجوده، یعنی میگه وجود شدید داره ضعیف داره، اختلاف وجودات به شدت و ضعفه، ولی همه وجودن، عیناً همین حرف و شیخ اشراق در مراتب نور میزنه، میگه نور مشکک است، شدید است، ضعیف است. این هم شاهده بر اینه که مرادش از نور همون چیه؟ وجوده. و یحکم به وجودش تشکیک به شدت و ضعف بین الانوار کما نعتقد و ذالکه به ذالکه بین الوجودات. اونطوری که ما میگیم شدت و ضعف بین وجوداته، ایشون میگه بین انواره. خب آقا اینشو حل کردی، اونجایی که میگه اصلا وجود نمیتونه وصف خارجی ماهیت باشه، اونو چه کارش میکنی؟ و ان الماهیه لا یتصف بالوجود، اینو چیش بهش میگی؟ میگه و
و یو اول و ایزن قوله به ان الماهیه لا تتصف بالوجود،
میگه آقا منظورش از این که ماهیت متصف به وجود نمیشه میدونی یعنی چه؟ یعنی این که اینطور نیست که تو خارج یه ماهیت داشته باشیم، یه وجودی داشته باشیم که بیاد عارضه به چی بشه؟ به ماهیت بشه، مانند عارضهای محموله به زمیمه. اینو میخواد بگه، این که میگه ماهیت متصف به وجود نمیشه، یو اولو اله ان مرادهو ان الوجود لیس صفتن زائدتن علی الماهیت فی الخارج. باید بگه تو خارج ما یه ماهیت نداریم، یه وجود، که این وجود بیاد و عارض بشه به ماهیت، لیس صفتن زائدتن علی الماهیت فی الخارج کر
عرض المحمول به زمیمه،
مثل یه عرضی که محمول به زمیمه هست نیست. بلکه میخواد بگی آقا تو خارج ماهیت عین وجوده، همونی که من آخوند میگم، گفتیم آخوند با زبانهای مختلف که یکیش اینه که گفته ماهیت عین وجوده، یکیش همین به همین تعبیره، ماهیت عین وجوده، وجود عین ماهیته، وجود نفس ماهیته، ماهیت نفس وجوده، ولی این چهار تا شد. اما 40 جور دیگه هم همین مطلب رو افاده کرده، مثل اینکه گفته ماهیت با وجود همون رابطه رو داره که صفات خدا با ذات خدا داره، یا عکسش گفته صفات خدا با ذاتش همون رابطه رو دارن که ماهیت با وجود داره. پس همونطوری که ما میگیم ماهیت عین وجوده، اونم همینو میخواد بگه. میخواد بگه ماهیت و وجود دوتا نیستن تو خارج. وجود یه صفت زائده بر ماهیت نیست، مثل یک عرض محمول به زمیمه نیست،
بل انما هو عین الماهیت فی الخارج.
یک کسی میگه ان قلت،
نعم، حالا این دیگه چون جواب نداره به صورت نعم میگیم، نعم ما ذکرناه لا یوافق ما صرح به.
شیخ اشراق یه حرف داره با اونی که میگه انوار دو دست، یه انوار ذاتی هن یه انوار عرضی. انوار ذاتی مثل چی؟ مثل خدای متعال که نور الانواره، مثل عقول، مثل نفوذ. یه انوار عرضیه. انوار عرضی چیه؟ میگه مثل همین نوری که میتابه به چی؟ به یک جسمی که حالا خود اون جسم ممکنه نورانی باشه، ممکنه ظلمانی باشه. نوری که از خدا میتابه به عقول، نوری که از عقول میتابه به نفوذ، اونی که از اون به این میتابه، این نور، نور چیه؟ عرضیه. یعنی خودش یه نورانیتی داره، ذاتیشه، عین ذاتشه، اما تنورش از نور موجود بالاتر، این یه نوری چی؟ عرضی. مثل چی؟ مثل حالتی که شب احیا نفس انسان پیدا میکنه. نفس انسان موجود ظلمانی نیست، خودش نورانیه. چون الان گفت، گفت اون وجود صرفه، یعنی نور محضه. ولی با اینکه نور محضه، اما در اثر انقطاع از این تعلقات مادی یه نورانیتی از بالا برش میتابه، یا در روایات حج داره، کسی که اعمال حجشو انجام میده یه روحی از ایمان در او به وجود میاد، خدای متعال روحی از ایمان درش میدمد که تا گناه نکرده این هست. این یه نور عرضیه، این عین ذات او نیست، ولی نوریست که از یک موجود نورانی به یه موجود نورانی دیگر تابیده. یه وقت هم نور میتابه برای یه چیز ظلمانی، مثل همین که به یه سنگ میتابه. یه ما ذکرنا لا یوافق ما صرح به من ان
انوار تنقسم الى ذاتیت و عرضیت، ول عرضیه تعرض الماهیت موجود نورانی اما ان تعرض اما ان تعرض موجود نورانی کن نور العارض لنفس عند مناجاته تعالی. اون وقتی که آدم با خدا مناجات میکنه خودش هم مییابه که یه نورانیتی در وجودش پیدا میشه. این نور اسمش میشه نور عرضی. چرا؟ چون ذات نفس میتونه باشه و این نباشه، بود و این نبود، الان پیدا شده. او هم که جو حرکت جوهری براش مطرح نبوده، حرکت جوهری رو ملا صدرا آورد. او میگه نور عرضیه، یعنی جوهر نفس عارضش میشه یک حالتی، یه نورانیت جدیدی. پس بل عرضیه اما ان تعرض الموجود نورانی و اما ان تعرض موجود ظلمانی کنور شمس العارض للاجسام المادیه.
نور خورشید که میتابه به این سنگ، به این زغال، نوره، بله، ولی نوریست که تابید عارض شده به یه امر ظلمانی. اون خودش نورانیت نداره، اون دیگه مثل روح نیست. خب این حرف که نور عرضی تو تشکیلات فلسفه شیخ اشراق هست، با اون حرف ما که گفتیم، ایشون میخواد بگه آقا وجود یه امر عرضی نیست. اینجا داره میگه نور یه امر عرضیه، پس بنابراین این با اون توجیه ما سازگار نیست. چرا؟ چون نور همون وجوده. چون بنا شد بگیم که شیخ اشراق هر جا میگه نور منظورش چی باشه؟ همون وجود ما هست. داریم حرف شیخ اشراق رو تعویل میکنیم، توجیه میکنیم، میگیم آقا نور که میگه منظورش ماهیت نور نیست، نور تعبیر دیگری است که او میکند از چی؟ از همونی که ما ازش تعبیر میکنیم به وجود. خب ما همین الان گفتیم که شیخ اشراق این که میگه ماهیت متصف به وجود نمیشه، یعنی وجود یه امر عرضی براش نیست. اما همین الان داریم میگیم که تو خود کلمات شیخ اشراق هست که گاهی نور، نور چیه؟ عرضیه. اون حرف ما با این حرف سازگار نیست. اونجا به معنی مجازی نبود. شما دارید با تفسیر خودتون، اینی که ما اینجا گفتیم به معنی مجازی نبود. حالا این عبارات رو بخونیم ببینیم همونطوری که ما گفتیم اومده تو عبارات آخوند یا نه. دقت بفرمایید. تنبیه عرشی، یعنی ما خواهیم شما رو متنبه کنیم به یه مطلبی که بر قلب ما افاضه شده از باب اینکه قلب المؤمن عرش الرحمن. ان صاحب الاشراق و متابعیه حیث ذهبوا على وفق الاقدمین من الفلاسفه الاساطین كآغاثادیمون و انباذغلس و فیثاغورس و سقراط و افلاطون الا. میگه شیخ اشراق و پیروانش چون گرایش پیدا کردند بر طبق پیشینیان از استوانه های فلاسفه ای که استوانه این علم بودن، مثل این افرادی که نام بردیم، گرایش پیدا کرده به چی؟ به اینکه واجب تعالی و عقول و نفوذ، ذوات و نوریه، اینا ذوات نوری هستند، لیست نوریتها و وجودها. میخواد بگه چی؟ میخواد بگه یعنی نور همون وجوده. یعنی چیزی را که من آخوند ازش تعبیر میکنم به وجود، شیخ اشراق تعبیر میکنه ازش به چی؟ به نور. نیست نوریت اونها، یعنی وجود اونها زائد بر ذات اونها. میگه شیخ اشراق که همچین حرفی رو داره که گفتیم حرفش در صفحه 115 تا 117 تلویحات اونجا گفته که من خودم رو از خودش شروع کرده، ایشون از واجب شروع کرده اومده به نفوس، ولی شیخ ایشا از این طرفه میگه من نفسم رو دیدم، دیدم جز نیت و وجود نیست، هر چی دیگه هست همه خارج از حقیقت اوست. بعدم اون آخر گفت که اگه نفس من به این بساطته، عقول به طریق اولا. خدا چی؟ خدا به طریق اولا در اولا. پس او در کمال بساطت چون هست، پس او در اولویت مضاعف باید نور محض باشه. چون اینا رو گفته، چون یه همچین حرف نصی داره، صریحی داره، فیوم کنو حمل و ما نقلناه عن اعتباریت الوجود، میشه اون چرا که ما ازش نقل کردیم در مورد اعتباریت وجود، نه در اینجا فقط، از اول کتاب تا اینجا، از اول کتاب ادله شیخ اشراق رو بر اعتباریت وجود ایشون آورده یکی یکی و جواب داده در بحث اصالت وجود. همه جا هی به شیخ اشراق تنه زده که شیخ اشراق ببین چه حرفایی میزنه. حالا میگه همون حرفایی که تا به حال ازش نقل میکردیم و بهش اشکال میکردیم، حالا میخواییم چه کار کنیم؟ هم کنیم اون چرا که ازش نقل کرده بودیم و تنزیل کنیم ما ذکره او فی هذا الباب را. تنزیل کنیم بر چی؟ و هم کنیم بر چی؟ هر دوی این تنزیل و اون حمل به صورت تنازع متعلق این علا هستند. هم کنیم و تنزیل کنیم بر این که مرادش اعتباریت اون وجود عام بدیهی و تصوره، یعنی اون مفهوم عام وجود که معنای مصدری وجوده، که شما میگی وجود زید، وجود ام، وجود سما، وجود عرض، وجود واجب، وجود ممکن، اینو میخواد بگه، نه وجودات خاصه. چه وجودات خاصه؟ التی به عینها من مراتب الانوار والازوا، اینا خودشون همون مراتب انوار و ازوایی هن که تو کلمات شیخ اشراق. یعنی چه؟ یعنی شیخ اشراق تعبیر به وجود معمولا نکرده، تو فلسفهش فلسفه نوره، اونطور که فلسفه ملا صدرا فلسفه وجوده، فلسفه او فلسفه نوره، ولی اون نور یعنی وجود، مراتب انوار یعنی مراتب وجودات. خب استلالاشی استلال کرده برای اینکه ماهیت متصف به وجود نمیشه، میگه و ان یو اوله، این ان یو اوله حتی بر اون حمله، یعنی فیمکنا ان یو اوله هم بشه و تنزیل بشه کلماتش برای اینکه مراد اعتباریت وجود عام بدیهی و تصوره، و ان یو اول احتجاجاتو و استلال هایی که آورده بر عدم اتصاف ماهیت به وجود تعویل بشه به چی؟ به اینکه امتناع عروض الوجود فی الخارج لماهیت ما، میخواد بگه محال است که وجود در خارج عارض ماهیت بشه، یعنی وجود یه عارض خارجی نیست. اتفاقا اون کسی که این کتاب شیخ اشراق رو تحقیق کرده، قربان و دوستانش، عنوان همینطور گذاشتن، با اینکه اونجا تصریح داره به اینکه وجود اعتباریه، ولی اونجا عنوان گذاشتن فی عدم زیادت الوجود علی الماهیه. مراجعه کنید اول حکمت الاشراق، اونجایی که میخواد اعتبارات عقلی رو بیاره، اونا عنوان اینطوری گذاشتن، گفتن که یعنی شیخ اشراق میخواد بگه که وجود زائد بر ماهیت نیست در عالم خارج. این همینه، همینه که آخون داره میگه، تا استلالایی که آورده بر عدم اتصاف ماهیت به وجود اینا رو هم تعویل بشه به این که محال است عروض وجود در خارج به ماهیت، یعنی عروض ما وجود به ماهیت عروض خارجی نیست. پس چجوریه؟ همطور که من آخوند میگم، من گفتم ماهیت عین وجوده، وجود عین ماهیت، اونم همینو میخواد بگه. لا علم تناع قیام بعض افرادهی به ذاتها، نه این که میخواد استدلال بکنه برای این که محال است قائم بشه بعض افراد ماهیت و افراد وجود به ذات ماهیت، یعنی اینکه محال است که ماهیتی موجود بشه، قائم بشه، بعضی افراد وجود به ذات ماهیت. اما چه قیامی؟ قیامی که نه به نحو عروض خارجی باشه بلکه به نحو عینیت باشه. اینو نمیخواد بگه، نمیخواد بگه که این محاله، میخواد بگه اونی که محاله عروض وجود در خارج است لماهیت ما، نه اینکه ممتنع است قیام بعض افراد وجود به ذات ماهیت. قیام عرض تحلیلی به معروضه، اینو نمیخواد بگه. قیام به نحو قیام عرض تحلیلی رو نمیخواد بگه. خب اگه شما اینطوری تفسیر کردید، اون اشکال نورهای عرضی میمونه. لکن یشکل و هازا، میگه این تفسیر و تأویل و این بیانی که ما کردیم یه جا مشکل میشه که جوابم نداریم. خدا آخوند هیچ جوابی نداده. میگه مشکل میشه این حرفی که ما زدیم برای تفسیر حرف شیخ اشراق در کجا؟ در باب انوار عرضیهی که او قائله، که اونا وجودات عارضن، عارضن در خارج. او قائل است به این که یه سری نورها نورهای عارضن. چرا؟ فإن النور حقیقتون واحدتون بسیطتون انده. او میگه نور یک حقیقت واحد بسیطه و نیست تفاوت بین افرادش مگر به شدت و ضعف، یعنی همونی که ما در وجود میگیم اینا رو میگه. اما میگه غایت کمال نور، نور غنی واجبیست و غایت نقصش کونه عارضاً لشیء آخره. منتهای نقصش یعنی اون نوری که پایین ترین نوره، اون نوریست که عارض یک شیء دیگره. حالا اون شیء دیگر سوا اون کان جوهرن نوری، یا گفتیم مثل نوری که عارض نفس میشه انده مناجاتهی تعالی، او جوهرن غاسقا مثل نوری که میتابه رو زغال رو سنگ سیاه و امثال اینها. نه نه، میخواد بگه عینیت نیست دیگه، میخواد بگه عارض عینیت پیدا نمیکنه. اگه میگفت عینیت مشکلی پیدا نمیشد. آره آره، یه همینو میخواد بگه. خب بالاخره انضمام که باشه که حل دیگه، انضمامه. آره همین، حالا این برمیگردتش شما میگی برای اینکه امروز علم به اینجا رسیده. او نمیگفت برمیگرد. این حالا بیانیست که آخوند فرمودن، یه توجیهه. حالا یه توجیه دیگه هم دارن که دیگه نمیرسیم، انشاءالله شنبه.